برعکس با نکاتی که خواهم آورد نشون خواهم داد که در تیره ترین و تاریک ترین ظلمانی ترین روزگار ایران، ملت ایران به هر شکلی که میتونسته سعی در رفع ستم کرد، به هر شکلی که تونسته سعی کرده روپاش بلند شد. اما بذارید یه دونه مثال خیلی تازه دست به نقد بزنم.
بله.
دوره دو سال و 27 ماهه دکتر مصدق رو در نظر بگیرید. ملت ایران و دولت دموکراتیک ایران یک نمونه استثنایی در منطقه و در جهان عرضه کردند. این یه واقعیت اون یاوه‌سرایانی که همین حالا هم استدلال میکنن که چرا بهار عربی به جای نرسید، چرا اوضاع بدتر شد، به این دلیل که اصلا جغرافیای و تاریخ اون منطقه استعداد دموکراسی نداره. اونها آگاهانه خودشون رو به جهالت میزنن و نمونه ایران رو نمیبینن.
بله.
ایرانی ها نشون دادن در اون دوران چه رشد ستایش انگیزی از آگاهی سیاسی داشتن، چگونه با دولت منتخبشون همکاری میکردن، چگونه تن به سختی ها و با لبخند میدادن، چگونه اون روزهایی که ایران تحریم شد نفتش فروخته نشد، ناگزیر شد دولت که به اقتصاد بدون نفت روی بیاره قرضه چاپ بکنه، مردم چه استقبالی از این حرکت کردن، کوچکترین صدای اعتراضی بلند نشد، مادران قابلمه به دست سانتیاگو رو ما در ایران ندیدیم، هیچ کس اعتراض نکرد، همه در مسیر در به دنبال رهبر ایران که اون روز پرچمدار استقلال در منطقه در خاورمیانه بر علیه امپریالیسم انگلیس بود، همه به دنبالش راه افتادند. ولی آیا میتونیم کودتای 28 مرداد رو بگیم که تقصیر مردم بوده؟ نیروهای قهار بیگانه همه قدرتشون رو روی هم ریختن تا بتونن این نیروی مترقی استقلال طلب دموکراتیک برخواسته در ایران رو خفه بکنن. روایت ها بسیار، اسناد بسیار زیاده که دریان اعتراف میکنن که اگر اجازه بدیم ایرانی ها بتونن این راه رو برن، در تمام منطقه و هر جا که ما اونجا رژیم های دست نشانده داریم یا اونجا رو در حال چپاولش هستیم، همه از دست خواهیم داد.
بله.
از اونجای دیگه هم من اشاره کردم که سفری که دکتر مصدق به لاهه کرده بود در مسیر برگشتش به قاهره رفت، که استقبالی که مردم قاهره از مصدق کردن در تاریخ تا اون روز مصر سابقه نداشته، حتی تا زمان عبدالناصر و استعفا و مرگ از عبدالناصر هرگز چنان جمعیتی در قاهره جمع نشده. اونجا یه جمله زیبای خود مصدق به خوبی آگاه بود چه میکنه، نخست وزیر مصر میگه که با این جمعیت مردمی که شما دارید شما میتونید کانال سوئز رو ملی بکنید. خب این رو فقط مثال زدم.
بله.
یعنی اینکه گاهی اوقات نیروهای بیگانه با قدرت بسیار زیاد، با قدرتی که مردم نمیتونن در برابرش مقاومت بکنن و حتما شکست میخورن، وارد معرکه میشن و مسیر یک ملت رو عوض میکنن. اگر ویتنامی ها 400 سال در استعمار بودند، اگر ویتنامی ها و مدت های زیادی با فرانسوی ها جنگیدن و بعد بلافاصله بعد از شکست فرانسوی ها آمریکایی ها وارد شدند، ما حق نداریم ملت ویتنام رو ملامت بکنیم، سرزنش بکنیم. حالا اونجا چه میگذشت، چه منافعی وجود داشت، به هر حال این اتفاق در اونجا افتاد و جهان شاهد کشته شدن بیش از 4 میلیون نفر از مردم ویتنام، کامبوج و لاوس شدند.
بله. بله.
ایرانی ها با همیشه در پیر این که رفع ستم بکنم بودن. من به دورترها نمیرم، از همین دوران مشروطه بحث میکنم. میخوام انگشت به این نکته بذارم که حداقل از 1848 که امیر کبیر ناصرالدین میرزا را از تبریز آورد و شاهش کرد به تخت نشوند، از اون زمان به بعد در ایران جریانی که دنبال قانون اساسی بود، جریانی که دنبال حکومت قانون بود، در ایران وجود داشت. بله، میشه گفت، بعضی ها گفتن که این تفکر در محدوده نخبگان جامعه بوده. بله. ولی حالا جا به جا اشاره خواهم کرد که در همون زمان و در سالیانی پس از اون مردم چه استنباطی از این حرکت ها داشتن.
دقیقا.
مردم چه درکی داشتن و چه ابرازی و چه نظری می کردن نسبت به اون تفکرات.
خب غربی، اگر عده نخبگان معتقد به چنین اندیشه یا باوری باشن، اگر حمایت مردم رو نداشته باشن که اصلا نمیتونن موفق شن. یعنی باید درک جامعه پشت سرش باشه تا پشت سر بپذیرن و حرکت کنن.
بله، کاملا درسته. بله،
اگه نه که خب میشه چند تا مطلب یا مقاله یا حتی حرکت های کوچیک روشنفکری یا نخبگانی.
بله. ایران اون زمان، علت این که الان این صحبت رو میکنیم، شاید بعضی ها بگن که آقا اینا مربوط به صد و خورده سال پیشه. نه، این روزها ما در جهان ناآرامی زندگی میکنیم که همه هستی ملت ها به ویژه ملت های بیرون از مدار اربابان جهان به شدت زیر فشاره. روزهایی است که ما باید به شدت مواظب خودمون باشیم. روزهایی که با در 2-3 دهه گذشته جهان با پدیده‌ای به نام گلوبالیزیشن روبرو شد. البته جلوترها و در قرون گذشته هم به نحوی گلوبالیزیشن بوده، ولی این موج جدید گلوبالیزاسیون که همراه با پیشرفت سریع تکنولوژی بود و همزمان با روی به کار آمدن نسل سوم ماشین، در این دوران وعده‌هایی داده میشد، صحبت‌هایی میشد که با گلوبالیزاسیون همه جهان به هم پیوند خواهند خورد، همه جهان از منافع تکنولوژی بهره‌مند خواهند بود، دیگه بی‌سوادی ریشه کن خواهد شد، بهداشت در سرتاسر جهان برای همه وجود خواهد داشت، همه جهان میره تا یک دهکده باشه، دهکده‌ای که همه چیز در اختیار همگان هست و همگان از همه چیز آگاهند. این وعده ها داده می شود.
بله.
عبده ای از ماها هم که سرمون به کتاب ها و نشریات و رسانه های اربابان جهان بود، باور کردیم، رخ زده شدیم و هرچی اونها گفتن ما هم در بس پذیرفتیم. وقتی صحبت از این شد که لازمه پذیرفتن فواید و برآمدهای گلوبالیزاسیون این هست که دیگه ما کاری به استقلال نداشته باشیم، صحبت از نمیدونم مرز نباید بکنیم، ما به سوی جهانی شدن داریم حرکت میکنیم، جدی جدی پذیرفتیم، باور کردیم.
بله.
ولی حالا دقیقا از همون جا که گلوبالیزاسیون موج جدید آغاز شده، امروز صحبت از دی گلوبالیزیشن هست، یعنی پیاده کردن این موتور، یعنی که نخواستیم. آقا اشکال پیش اومده، اوضاع به هم ریخته. البته اینه که دارم میگم نه از سوی اربابان، بلکه از سوی روشنفکران، تحلیلگران، اندیشمندان علوم سیاسی در آمریکا، در کشورهای غربی، در کشورهای دیگر جهان این روزها این مسئله هر روز بیشتر مطرح میشه. الان هر روز که میگذره بیشتر مردم در جهان مفهوم یونیفورمیزیشن رو، یعنی یونیفورم کردن تمام جهان رو درک میکنند و به فقر نشوندن ملت‌ها رو درم میبینند، غارت شدن جهان رو شاهدند. الان دیگه نه فقط از انتقاد کنندگان، بلکه ما میتونیم از بی بی سی آمریکا یا بی بی سی که در آمریکا پخش میشه یا بی بی سی که در لندن هست بشنویم که گزارش کردیت سوئیس رو بده که بگه که 1% جهان که در سال 2013 39.5% ثروت جهان رو داشتن در 2014 به 48.5% رسیدن، یعنی 50% ثروت جهان در اختیار 1%.
بله.
78,000 نفر آدم در جهان بیش از نیمی از ثروت جهان رو در اختیار دارن. خب این که نمیشه که. این یک فاجعه است، این یک مسئله است که باید هممون بهش بیاندیشیم. وقتی که میبینیم یه دونه کمپانی آمریکایی به نام والمارت از آرژانتین، اخیرا متاسفانه حتی از ایران، از آفت میکروبی که 8 سال بر ایران نخست ریاست جمهوری کرد، میدونیم که تولید ناخالص داخلی ایران منفی حرکت کرد و رقم به پایین اومد. در همین حال دیگران رقبا بالا رفتن. یه کمپانی که جمعاً صاحبانش 4-5 نفر برادر و خواهر و مادر و زن برادر هستن، اینها درآمد این کمپانی از تولید ناخالص داخلی کشورهای مثل ایران و امارات متحده و آرژانتین بیشتره. و ما در چنین جهان زندگی میکنیم که توهی دست کردن مردمان جهان امروز بیش از هر روز جلوی چشم ما و توهی دست کردن فرهنگی جهانیان سالهاست که آغاز شده و الان ابعاد زشت و خطرناک خودش رو نشون میده. در چنین شرایطیست که من باید رو پای خودم واستم. در چنین شرایطیست که من باید اعتماد به نفس ملیم رو تا اونجا که میتونم بالا ببرم. در چنین شرایطیست که من باید جلوی هر کسی که میخواد منفی بر علیه ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی ایرانی ها بگه بیستم. در چنین شرایطیست که من وظیفه میدونم به این فکت ها بپردازم. و برای اینکه فقط جنبه شعار و تعریف توخالی پیدا نکنه به فکت‌های تاریخی من مراجعه میکنم.
بله،